واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید.
به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو مقاومت. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه های روی موج مقاومت در خدمت شما هستم. امروز هم به روال روزهای قبل میخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات جنگ در غزه و اخبار مهمی که در این باره در چند روز اخیر رخ داده. با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، پیامک های شما را خواهیم خواند و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات، یادداشت ها، گزارش ها و مسائل مختلفی که در این باره مطرح است. تا حوالی ساعت 12 ما رو همراهی بفرمایید و تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. امروز به روال روزهای قبل یک سوال پیامکی هم داریم و از شما می‌پرسیم که دلیل شرکت شما در راهپیمای روز قدس چه هست و اگر پیامی هم دارید خطاب به مردم غزه برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 3955. اما بریم یه نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و اخبار پیرامون جنگ غزه و نگاهی داشته باشیم به نظر کارشناسان و گفتگوهایی که در این باره انجام شد. خب یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این چند روز اخیر رخ داده، در واقع دیروز ساعت 17 حمله اسرائیل بود به کنسولگری ایران در سوریه، اتفاقی بسیار مهم که باعث شد واکنش‌های مختلفی هم در جهان در پی داشته باشه و از آن طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران هم واکنش‌هایی داشتن. می‌دونیم که امروز هم قرار نشست شورای امنیت در سازمان ملل برگزار بشه. به هر صورت اتفاقات مختلفی در این باره رخ داده، تحلیل‌های زیادی داره انجام میشه درباره چرایی این هدف. یک جمله آقای امیر عبداللهیان داشتن که گفتن، یعنی وزیر خارجه کشور اون، و گفتن که نتانیاهو تعادل روانی خودش رو از دست داده. فکر میکنم این یک در واقع گزاره مهمی است در تحلیل وضعیت فعلی و در تحلیل این اتفاق و چرایی آن. کارشناسان هم در این باره گفتگوهای مختلفی انجام دادن، تحلیل ها همطور داره منتشر میشه در رسانه‌های مختلف و ما میبینیم که بحث خبر نشست اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران هم بسیار خبر مهمیه، چرا که بسیار از کشورهای جهان واقف هستند که کنسولگری و ساختمان سفارت هر کشور یک مکان دیپلماتیکی که باید مسئولیت خودشو داشته باشه بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، و حمله به ساختمان سفارت یک کشور به مصابه حمله به خاک اون کشور هستش که در واقع بی‌اعتنایی به نظم بین‌الملل و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی هستش. از منظرهای مختلفی امروز سعی می‌کنیم این مسئله رو در کنار آخرین تحولات غزه مورد بررسی قرار بدیم. فراموشم نکنیم همچنان تجمعات در سرزمین‌های اشغالی در مقابل خانه نتانیاهو، در مقابل کنست داره برگزار میشه و یک صدا دارن بر کناری نتانیاهو نتانیاهو رو خواستار میشن، دیگر مقامات رژیم صهیونیستی و همچنین گروه‌های مخالف و گروه‌های سیاسی منتقد نتانیاهو هم خواستار برکناری او شدن. اگر همه اینها رو کنار هم قرار بدیم به یک خط تحلیلی مهمی میرسیم که این خط تحلیلی رو حتما در برنامه امروز دنبال خواهیم کرد و سعی میکنیم بررسی کنیم اهداف پشت پرده این حمله رو نتانیاهو به دنبال چه است، رژیم صهیونیستی به دنبال چه است. ضمن اینکه در کنار همینا نباید فراموش کنیم که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه هم گفتن که ما در ساعت 45 دقیقه بامداد دیشب یک پیام مهم به آمریکا دادیم. خود این پیام که حاوی چه نکاتی بوده برای ایالات متحده بسیار مهمه. ضمن اینکه به هر حال آمریکا هم در چند روز اخیر یک کارت زردی به باور برخی صاحب نظران به اسرائیل داد و اون هم رأی ممتنعی بود که به قطعنامه شورای امنیت درباره آتش بس در غزه آمریکا داد، که خودش یک اتفاق جدید بود، چرا که تمام قطعنامه‌های آتش بس رو در چند ماه اخیر آمریکا وتو می‌کرد. و در کنار همه اینها به هر صورت گروه ها جبهه مقاومت و اضلاع جبهه مقاومت هم همچنان در صحنه هستند. حتی برخی از مقامات جبهه مقاومت در کشور مختلف اشاره داشتن که دست ما برای واکنش نشان دادن به اسرائیل باز هستش و این شمشیر داموکلس به تعبیر بگیم که حالا خود غربی ها همچنان بالای سر اسرائیل هستش. کلن اتفاقات روند سریع‌تری میگیره در پس از این حمله و نیاز به تحلیل و بررسی بیشتری داره. روزنامه های مختلف هم این اتفاق رو مورد بررسی قرار دادن. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام اسرائیلی گزارش شده که اسرائیل عامل حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بوده است، هرچند که برخی از نهادهای بین‌المللی و البته مقامات آمریکایی اشاره می‌کنند که ما در حال دریافت گزارش‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری در این باره و قضاوت در این باره هستیم. شاید از نگاه برخی از صاحب نظران آمریکا با این جملات در حال خریدن وقت هست، چرا که خود آمریکا هم واقفه حمله به کنسولگری یک کشور برخلاف تمام های دیپلماتیک و کنوانسیون های بین المللی هستش که بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک تأکید دارن و باید بهش توجه بشه. خب برنامه امروز ما از همین ابتداش مشخص یک برنامه پربار، پر از تحلیل، پر از تفسیرهای مختلف، پر از گفتگو با کارشناسان مختلف. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید و ما امروز هم از شما خواستیم که دلیل شرکتتون در راهپیمایی قدس رو برای ما بفرستید. اگر پیامی هم دارید خطاب مردم غزه برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامکسی 1955. ضمن این که در تکمیل خبر قبلی که ابتدای برنامه عرض کردم، یعنی حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق، باید اشاره کنیم که متاسفانه در این حمله 3 تن از عزیزان و فرماندهان نیروی سپاه قدس هم به شهادت رسیدن. سرتیب محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیب حسین امین الله، رئیس ستاد کل نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و سرلشکر حاج رحیمی از دیگر اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که به هر صورت خود این مسئله نشان میدهد اسرائیل به دنبال اهداف خاصی است در پی این حمله و سعی کرده که با اطلاعات کامل این کارو انجام بده و باید این اهداف مورد تحلیل کارشناسان قرار بگیره. در برنامه امروز روی موج مقاومت هم حتما این مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم. سفیر ایران در سوریه هم به تازگی گفته که اسرائیل پاسخ قاطعی دریافت خواهد کرد. آقای حسین اکبری سفیر ایران در سوریه با اشاره به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق اظهار داشته. اسرائیل با جنگنده های F-35 به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق حمله کرده و به هر صورت باعث شهادت چند تن از فرماندهان عزیز کشور شده. ما رو تا پایان برنامه روی موج مقاومت همراهی کنید.
من حبي ولب النداء ففينا البيان لقدس الهدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء فلا فالفداء يقي في العتاب رصاص وزيت ورش الحجاب فلا فالفداء يقي في العتاب رصاص وزيت ورش الحجاب فمن يشهد العزم للانتصار له في مرامه حق العداء فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء
جهود روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعاً شفق و امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی برای من سینه بزنی برای من زنجیر بزنی شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم به دست مردم فلسطین بسپریم.
به صحنه می آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت به صورت زنده از رادیو مقاومت هستید و ما داریم آخرین تحولات جنگ غزه رو مورد بررسی قرار میدیم، به ویژه اخباری که در یک روز گذشته منتشر شد درباره حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق. در همین لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی سلام، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تاعت عبادت همه عزیزان از درگاه خداوندم. من هم خب تسلیت عرض میکنم شهادت سردار زاهدی، سردار رحیمی و جمعی از در واقع مستشاران نظامی و دیپلمات های کشترمون رو که خب
بله.
این اقدام ناجوانمردانه به شهادت رسیده، من در خدمت شما هستم.
بله آقای شجاعی، خب ما در چند روز اخیر صحبت های مختلفی رو با کارشناسان داشتیم و اشاره به یک نکته میکردن که گزاره مشترک بین صحبت های همه اونهاست و میگفتن که نتانیاهو تعادل روانی خودش رو از دست داده، تعادل در تصمیم گیری رو از دست داده، از آن طرف احتمال سقوط کابینه او و خودش از قدرت بسیار زیاده. چگونه میتوان تحلیل کرد این مسئله حمله به سفارت ایران رو با توجه به آنچه که در ساختار قدرت اسرائیل داره میگذره؟
بله خدمت شما هستم که خب این حمله‌ای که روز گذشته صورت گرفت، از روز گذشته همونطوری که شما مستحضر هستید، حمله در حالی صورت گرفته که در حقوق بین‌الملل مسئولیت اماکن دیپلماتیک
بله بله
یه مسئولیت مطلق هست
و پذیرفته شده است. بله
و نقض اون هم مسئولیت بین‌المللی به دنبال داره و نقض فاحش مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین هستش که گرچه خب اسرائیل نه دولت هست نه حاکمیت رسمی، صرفا یک پادگان نظامی و شیطانی در منطقه هستش، ولی خب این برام ملاحظه این مورد هم خیلی مهم هستش. این در حالی هستش که در حال رژیم آپارتاید و کودک‌کش اسرائیل الان بیش از گذشته خودش رو در مسیر سراشیبی و سقوط داره میبینه جناب آقای فرخ. در واقع باید خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهور هم مهمترین در واقع حامی اسرائیل، یعنی در واقع امریکایی‌ها، و جو بایدن هم خب در آستانه انتخابات امریکا هم فضای عمومی جهان رو علیه خودش داره خیلی بد می‌بینه، هم علیه اسرائیلی‌ها.
بله.
بعیده که در واقع خیلی حتی خود امریکایی‌ها به عنوان همپیمانان اسرائیل با تداوم ماجراجویی‌های نتانیاهو موافق باشن. چرا؟ چون خب تو ماه‌های اخیر
بله.
هم خودش و هم کابینش رو مثل نتانیاهو در پایین ترین سطح مقبولیت می‌بینه. خب انتخابات رو هم امریکایی‌ها در پیش دارن در کشور خودشون. به نظر این اسرائیلی‌ها با جنایت حمله به مکان دیپلماتیک کشورمون در دمشق و شهادت سردار زاهدی و جمع دیگری از مستشاران و دیپلمات‌های کشورمون، به نظر می‌رسه که به دنبال تعویض زمین بازی، انحراف افکار عمومی از شکست‌های در واقع پی در پی و ناکامی‌هایی که اخیراً داشتن، از حتی عقده‌گشایی عقب نشینی از بیمارستان شفا، به نوعی در واقع به دنبال پهن کردن دام برای ورود مستقیم بازیگران دیگر و حتی بازیگران جهانی و قدرت‌های بزرگ این جنگ هستن که به هر حال مأموریت شیطانی خودشون رو به تصور باطل خودشون آقای فرخی یکسره بکنن. جمهوری اسلامی ایران هم
بله.
با هوشمندی تمام مثل ماه‌های گذشته که از ابتدای جنگ با هوشیاری هم اوضاع رو رصد می‌کرد، هم حمایت خودش از مقاومت حفظ کرد و استمرار داد، در واقع قطعا به حمایت خودش در به هر حال از جبهه مقاومت ادامه میده، چه بسا این حمایت ها رو هم تقویت خواهد کرد. و قطعا از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران در واقع به غیر از روی مستقیم با اسرائیلی ها ابزارهای قدرتمندی هم برای تنبیه رژیم صهیونیستی خاطر این خطای اخیرش داره، خب به هر حال بدون اینکه بخواد وارد درگیری مستقیم بشه، مطمئنا به هر حال ما شاهد انتقام سختی بابت این اقدام اخیر در هدف قرار دادن کنسولگری کشورمون خواهیم بود. از طرف دیگر به هر حال ما در آستانه روز قدس هم هستیم جناب آقای فرخی، و نگرانی اسرائیل از ابعاد حضور گسترده مردم در این راهپیمایی نشون میده که اسرائیلی ها تا چه میزان از این حضور وحشت دارن و چه میزان این وحدت میتونه ما در واقع پایه های این رژیم رو بلرزونه. لذا میشد پیش بینی کرد قطعا تمام تلاش خودش رو اسرائیل خواهد کرد که آثار روز قدس رو از همین الان خونسا بکنه، و این اقدام ناجهان مردانه رو هم میتونیم آقای فرخی از این حیث هم تفسیر بکنیم. خدمت شما عرض کنم که
این بحرانزی بودن اسرائیل هم خیلی مهمه، یعنی تو این مسئله میتوان کامل رد پاشو دید. به هر حال به دنبال بحران است برای ادامه ی حیات. فراموش هم نکنیم آقای گالانت هم این مسئله رو یه جورایی میگفت که ما میخوایم دامنه جنگ رو در جبهه‌های شمال گسترش بدیم. خود این در واقع اشاره، این بحث، این که دنبال یک بحران جدیده میتواند از دل این ماجرا یک بحران جدید خلق کنه به نظرتون یا خیر؟
ببینید اسرائیلی ها همیشه حیاتشون در تداوم بحران بله. اسرائیل به دنبال در واقع عمق راهبردی سیاسی و سرزمینی و اقتصادی در منطقه بر اساس مدل جناب فرق مرکز قوی تر و پیرامون ضعیف تر
بله.
و در واقع این همون چارچوب مکتب سرمایه‌داری جهانی هستش که هر توطئه‌ای رو در واقع در حیات بشری
بله.
دنبال میکنه. خب شما ببینید اتفاقاتی که در بیمارستان شفا رخ داد.
بله بله.
نکته دیگری هم که خیلی مهم هستش جناب فرخ این هستش که اسرائیلی ها به دنبال خود نتانیاهو به دنبال طولانی کردن جنگ هستش و اینکه زمان رو بخره و بتونه اوضاع سیاسی خودش رو در درون کابینه و در درون حزب خودش در درون در واقع سرزمین های اشغالی بهبود ببخشه.
بله.
اسرائیلی ها خیلی موافقه به اعتقاد من، البته حالا در حال نظر شخصی من هستش، خیلی شاید موافق این ماجراجویی نباشن چون خودشون هم گرفتار به هر حال مسائل داخلی و انتخابات خودشون هستن، خدمت شما عرض کنم که
آره بارها هم جو بایدن تاکید کرد که من خواهان اینم که آتش بس رو تا قبل از ماه رمضان اصلا شک بدیم، یعنی به دنبال این هستش این بحران رو کنترل کنه و فریزش کنه، محدودش کنه.
دقیقاً دو تا گزاره وجود داره. نتانیاهو حیات سیاسی خودش رو در ادامه جنگ غزه می‌بینه، بایدن هم انتخاب مجدد خودش رو در پایان دادن به جنگ غزه. خب این نوعی تعارض منافع در واقع با طولانی شدن جنگ غزه مدیریت نخواهد شد به اعتقاد من. به هر حال این را هم عرض بکنم که خب مقاومت در برابر اشغالگری امروز در واقع متکی به اشخاص و افراد نیست، گرچه شخصیت های در واقع تاثیرگذار ما از جمله شهید سلیمانی، شهید سید رضی موسوی، شهدایی که
سلشکر زاهدی بله
سلشکر زاهدی روز گذشته تقدیم انقلاب شدن، به هر حال مقاومت در برابر اشغالگری و حمایت از مردم یک فرهنگ هستش که در واقع قاعدتاً با این اتفاقات فروکش نخواهد کرد و به اعتقاد من خون شهدا به تقویت مقاومت منجر میشه مجاهدان بیشتری این مسیر انتخاب کنند. هر میزانی که اینها تونستن با کشتار غزه در حال حمایت مردم غزه رو از گروه حماس و جبهه مقاومت کم بکنن، این اقدام هم میتونه تاثیرگذار باشه. و من این رو عرض بکنم خدمت شما که ما شاهد پیوستن جوانان بیشماری از جوانان فلسطینی به گروه حماس و گروه های مقاومت در سطح منطقه بودیم، اتفاقا شکوفاتر شده و تاثیرگذارتر شده. ببینید اسرائیلی ها در جنگ اخیر طی ماه های اخیر بیش از 150 میلیارد دلار در واقع خسارت تبلیغات اقتصادی، هرچی هم جنگ داره طولانی تر میشه خسارت بیشتر میشه. خب میدونیم که تداوم بحران کشتیرانی در دریای سرخ و درگیری که با نیروهای یمنی دارن از طرف و اون در واقع تعطیلی تقریبا 100% بندر ایلات در جنوب سرزمین اشغالی، خب این خسارت خیلی زیادی رو به در واقع اسرائیلی ها وارد کرده. از طرفی
در صورت بخش از این خسارت هم غربی ها دارن براشون جبران میکنن، به اونا هم فشار میاد.
ببینین مسیر جایگزین انتخاب کردن از دریای مدیترانه که پرهزینه تر هستش برای انتقال کالاهای خودشون، از طرفی در واقع خب خروج بسیار معنادار در حال اسرائیلی هایی که مهاجر بودن از سرزمین های مختلف اونجا حضور پیدا کردن، با بیش از 400-500 نفر بازگشتن به سرزمین های خودشون، در حال ترک کردن کارگران مزارع و کارخانجات و خدشه وارد شدن به در واقع صنایع اسرائیل از جمله صنعت تکنولوژی و صادرات تکنولوژی، خب به هر حال این بر منبع درآمد بسیار خوب برای اسرائیلی ها بوده.
بله.
همه اینها باعث شده که در واقع نتانیاهو امروز دنبال این باشه که زمان بیشتر همونطوری که عرض کردم بخره که پایگاه رأی خودش رو بتونه بازسازی بکنه، رقبای بالقوه خودش رو در واقع تضعیف بکنه و اوضاع جنگ رو بتونه مدیریت بکنه. خب این اتفاقات تا امروز برای اون رقم نیفتاد، رقم نخورده و اوضاع به کامش خیلی نبوده. به هر حال به نظر من از منظر راهبردی جناب فروخی مصادیق شکست حتمی سهیونیستا و دولت نتانیاهو به طریق خب اولاتر داره نمایان میشه.
بله.
نه تنها در واقع اسرائیلی ها سالها تلاش کردن که حقیقت رو در واقع ظلم رو در حال مخفی بکنن، تجاوز رو در واقع مخفی بکنن و بارونه جلوه بدن واقعیت ها رو، امروز به هر حال بیش از گذشته این خوی برای ملت های دنیا مشخص شده. اون افسانه شکست ناپذیری اسرائیل هم در ابعاد اطلاعاتی هم نظامی هم امنیتی و اون هیمنه شکست ناپذیر بودن اون هم در هم شکسته و حتی موجودیت این رژیم هم در زیر سوال میره. به هر حال ببینید الان تظاهرات مستمر مردمی کم نظیری که
آقای شجاعی همین تظاهراتی که شما اشاره میفرمایید خود این مسئله باعث نمیشه این تظاهرات افزایش پیدا کنه، احساس کنن که نتانیاهو داره دامن ناامنی رو برای ساکنان سرزمین اشغالی با حمله مستقیم به کنسولگری ایران افزایش میده؟
بله غالبا به همین شکل تظاهراتی میفرمایید، در حال هم در درون سرزمین های اشغالی شهروندان در واقع اسرائیلی هم در واقع در کشورهای مختلف حتی حامی خود رژیم صهیونیستی در حال قاعدتا این حضور پررنگ بوده، مردم کف خیابان ها موندن.
بله 100,000 نفر در مقابل خانه نتانیاهو اعتراض کردن. بله
جناب فاروق این خودش عمق شکاف بین افکار عمومی و رویه حاکمان کشورها رو داره نشون میده.
بله
شما ببینید در خود امریکا ما شاهد بیشترین حضور مردم در واقع در صحنه برای جلوگیری از تداوم جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی بودیم. به هر حال مسلمان ها و مسیحی ها حتی یهودی های ضد صهیونیسم و به هر حال ادیان دیگه، حتی افرادی که خیلی به هر حال قائل به دین و مذهب و اینها نبودن، میبینیم که به هر حال در مقابل این جنایت ها سکوت نکردن. ببینید زمینگیر شدن ارتش اسرائیل در نوار غزه و به هر حال نابودی ابزارات و تانک ها و خودروهای زرهی و به هر حال کشتن این همه افسر و سرباز اسرائیلی، خودش به هر حال به نوعی نماد روشنی از شکست میدانی اسرائیل در یک در واقع جریان فکری اعتقادی هستش که در واقع قابل پیشبینی هم بود، به این دلیل که اسرائیلی ها سابقه بدی در کشتار افراد غیر نظامی داشتن. خب حماس اکثر در واقع امکاناتش حتی هنوز دست نخورده مونده، از طرفی و حال اون رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خودش ناکام بوده. بله. بارها هم این نکته رو خدمتتون عرض کردم، هم در نابودی کامل تونل ها، هم در واقع از بین بردن گروه حماس، توان حماس نابود بوده، حتی در اون نقاطی که اینها خودشون در واقع ادعا داشتن، شمال در واقع نوار غزه ادعا داشتن که از بین بردن کامل توان حماس رو، میبینید از همون نقطه داره در واقع گاهن موشک ها و راکت های پرت میشه به سمت اسرائیلی ها. ببینید امروز جامعه جهانی ابعاد وحشتناک این تراژدی رو خوب میشناسه، علارغم به هر حال تمایل سیاست مداران جنگ طلب و اونایی که حقیقت ستیز هستن، همونطوری که شما فرمودید خیابون های بزرگترین شهرهای جهان هم در واقع از جنوب شرق و شرق آسیا تا در واقع کرانه های غربی اروپا، از شمال ترین شهرهای بزرگ امریکا تا به هر حال نقاط جنوبی آسیا به نوعی تبدیل شده به صحنه های شورمند و شوق‌آفرین از همدردی در واقع با مظلومین غزه و محکومیت به هر حال جنایتکاران اسرائیلی، که خب این پیشبینی هم میشه که این جمعه در واقع این راهپیمایی روز قدس متفاوت باشه با راهپیمایی های روز دیگر. از طرفی خیلی هم باید دقت بکنه و حواسش باشه نتانیاهو که دست های همه گروه مقاومت امروز از همه نقاط روی ماشه نشانه رفته به سمت در واقع اسرائیلی ها.
تان اشاره کرده بودن که ما دستان بازی داریم برای پاسخ دادن، برخی از مقامات جبهه مقاومت اشاره کرده بودن.
بله به همین شکل هم هست. ببینید هرچه فشار روی اسرائیلی ها آی فروفی بیشتر میشه، اقدامات دیوانه‌وار انتحاری در واقع این نتانیاهو مجنون داره بیشتر میشه.
بله.
در حال خدمت شما عرض کنم که عرض کردم که ابزارهای قدرتمندی برای تنبیه رژیم صهیونیستی وجود داره، بیان که جمهوری اسلامی ایران بخواد در واقع وارد جنگ مستقیم بشه. اسرائیلی ها هم در واقع های فروفی در گذشته هم هر وقت با بحران مواجه شدن، مستعصل شدن، برها تمام تلاش خودشون رو با تمام روش‌های فریبکارانه خودشون در این که برای کشاندن پای قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای به در واقع جنگ و حتی از اون سمت به مذاکره انجام دادن. اینها در واقع خدمت شما عرض کنم که از همین الان هم عرض کردم که اینها دارن تمام تلاش خودشون رو از الان آثار روز خود رو خونسا بکنن و در واقع
آقای شجاعی در کنار همینا خود حمله به یک به اماکن دیپلماتیک زنگ خطری برای دنیا نیست؟
بله قطعا. ببینید اسرائیلی ها به هیچ کدوم از قواعد و قوانین چارچوب های بین المللی پایبند نبودن، هی دنبال اقدامات بزرگتر قانون شکنانه در واقع خارج از عرف و شرایط جاری مسائل استاندارد بین المللی هستن. بالاخره تا البته سابقه داره که اینها ترورهای مختلفی رو در کشورهای گوناگون علیه رهبران مقاومت انجام، اما این بار به هر حال شکل تازه‌ای از ترور رو در کنار تخریب ساختمان کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی ایران انجام دادن که خب به هر حال ابراز نگرانی زیادی هم بعضی از کشورهای دنیا نسبت به، حتی امارات، عربستان سعودی در حال کشورهایی بودن که در گذشته شما میدونید که به نوعی خیلی خودشون رو درگیری ماجراها نمی‌کرده، مثلا عربستان دیدیم که به هر حال محکوم کردن. سازمان ملل هم من تا جایی که به هر حال دنبال می‌کردم اخبار رو اعلام کرد که ما
قطعنامه نشست سریع فوری هم دارن برگزار میشه در شورای امنیت سازمان ملل. بله
دقیقا. امریکایی ها هم به هر حال موضع خونسایی فعلا گرفتن و اعلام کردن که ما ابعاد بیشتری ماجرا رو باید بررسی بکنیم ببینیم به هر حال به چه شکل بوده اینها، اما قاعدتا نگرانی خودشون رو اعلام کردن به سیونیسا از این که این اتفاق رو رقم زدن.